عشق رو زبوناست که یه عمر با همه ساخته.
شنوندگان عزیز و گرامی، شنیدید ترانه زندگی با صدای امیر تاجیک. امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. به ساعت 10 صبح رسیدیم و اما برنامه چشم و چراغ تقدیم به شما خواهد شد. به صورت زنده این برنامه رو خواهید شنید به مدت 54 دقیقه با موضوع بازنشستگی.
چشم و چراغ.
سلام، چشم و چراغ دلتون در این ماه مبارک روشن. نام خدا این روزها مثل همیشه می درخشه بر تارک همه نام ها. با ما باشید با برنامه چشم و چراغ. مهمترین مسائل و مشکلات جامعه بازنشستگان کدامند؟ نهادها و سازمانهای زیرآب در پاسخگویی به معضلات بازنشستگان چه سازمانهایی هستند یا چه نهادهایی هستند؟ راهکارهای برون رفت از شرایط موجود در حال حاضر برای بازنشستگان چیست؟ پاسخ به این سوالات و سوالات دیگر در برنامه چشم و چراغ. خب، من مریم مهنگار هستم. از امروز با اجرای برنامه چشم و چراغ که هفته یک بار هست در خدمتون هستم، به اتفاق آقای مهندس که از پیشکسوتان جامعه کارگری هستند و نایب رئیس. خودتون بگید آقای مهندس. سلام میکنم.
بله، خواهش میکنم. من هم خدمت شما و تهیه کنندگان برنامه و همچنین شنوندگان محترم برنامه‌تون عرض سلام و صبح بخیر دارم. فرارسن ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم. انشالله که این ماه پربرکت برای همه خوشیومد باشه. من علیرضا حیدری هستم، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان شهرستان تهران.
خب، بهتر که خودشون معرفی کردند. ما در خدمت آقای مهندس علیرضا حیدری هستیم و میخواییم به کل این محورهای برنامه یک جوری بپردازیم. از کجا شروع کنیم که بهتر باشه آقای حیدری؟
هر طور که خودتون صلاح میدونین، بستگی داره که شما براتون کدوم محور اولویت داشته باشه.
اصلا من بپرسم از دیدگاه شما الان بازنشستگان ما در چه موقعیتی قرار دارند؟
عرضم به حضور شما که خب بازنشستگی در حوزه تامین اجتماعی در حقیقت یه شرایطی هستش که سازمان تامین اجتماعی که یک سازمان بیمه ای هست، در حقیقت اصل بیمه گری توش صادق هست. ما به ازای میزان سلوات پرداخت حق بیمه ای که افراد در زمان اشتغال به این سازمان پرداخت میکنن، هم به لحاظ میزان مدت هم به لحاظ مبلغ، در حقیقت سبب میشه که اونها در زمانی که شرایط قانونی برای استحقاق دریافت مستمری بازنشستگی بر اونها برقرار هست، بتونن از مزایای مستمری بازنشستگی استفاده بکنن و طول مدت ایام در حقیقت فارغ از محیط اشتغال رو بتونن در شرایط مناسبی در حقیقت به سر ببرن و از یک زندگی توأم با نشاط و منطبق بر نیازهاشون در واقع برخوردار بشن. این حوزه تامین اجتماعی هست که خب الان حتما استحضار داریم چیزی حدود بالای 3 میلیون خانوار تامین اجتماعی تحت پوشش این صندوق هستن و مستمری بگیر این صندوق هستن، اما از بازنشستگی، از کار افتادگی یا بازماندگی.
یعنی الان داریم در مورد فقط بازنشستگانی که مربوط میشن به حوزه تامین اجتماعی صحبت.
بله بله بله. بخش بازنشستگی کشوری که خب متولی خودش رو داره و باید در حقیقت از زبان سخنگویان خودش باش صحبت بشه، هم تقریبا شرایط مشابهی نسبت به صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی داره،
که ما
تفاوت‌هایی که راجبش صحبت نمی‌کنیم، برای اینکه صندوقی است کاملا مجزا و در واقع ویژگی‌ها و خواص خاص خودش رو داره.
من تا قسمت بعدی گفتگومون رو شروع نکردیم، راه ارتباطی رو بگم: 3010-35-2265-3385 و روابط عمومی سازمان. راه ارتباطی شما با ما هستند، میتونید سوالهایی رو که براتون پیش میاد از این طریق مطرح بفرمایید که ما بپرسیم. ما که چیزی نمیتونیم آقای مهندس، میخواییم از شما بپرسیم. خب در خدمتون هستیم، ادامه بدید.
بله، از که هم حدود 3 میلیون، بیش از 3 میلیون در حقیقت خانوار دریافت کننده مستمری هست. خب عدد بسیار بزرگیه. شما وقتی این عدد رو قیاس میکنید با سایر صندوق ها، اگر تمام صندوق هایی که در حال حاضر پرداخت کننده مستمری بازنشستگی هستند رو به تعداد، به لحاظ تعداد افراد با هم جمع بکنین، جمع تمام صندوق ها به صندوق تامین اجتماعی نمیرسه. به همین جهت،
یعنی بیشترین تعداد.
بله بله. مثلا در حوزه بازنشستگی کشوری که دومی صندوق بزرگ ایران هست، مثلا چیزی در حدود شاید نزدیک به 1,400,000 مستمری بگیر داره. و تو بخش لشکری هم که عددش فکر نمی کنم بیشتر از مثلا 600,000-700,000 نفر باشه. یعنی این دو تا صندوق بزرگترین صندوق ها هستن، صندوق کشوری و صندوق لشکری، و شما نگاه کنید جمع این دوتا حتی به 2/3 صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هم نمیرسه. بقیه صندوق ها که عددشون خیلی خیلی کوچیک هست.
یعنی این بزرگتر بودن از اون لحاظ هایی که ما میخواییم وارد گفتگوش بشیم و در موردش سوال بپرسیم و سوال شنوندگانمون رو مطرح کنیم، باعث بزرگتر بودن هم میشه.
و عرضم به حضور شما که اهمیت صندوق خیلی زیاد میشه.
اهمیت زیاد میشه.
ببینید از نگاه اجتماعی، شما وقتی که یک جمعیتی به این گستردگی رو در مقابل خودتون میبینید، به لحاظ تعهداتی که نسبت بهش دارین، طبیعتاً باید با حساسیت بیشتر، با نگاه گسترده تر، با حس مسئولیت پذیری بیشتری نسبت به این صندوق و آینده صندوق بهش نگاه بکنیم و فراموش نکنیم که هر ماه برای سال 98 بیش از 6,000 میلیارد تومان فقط و فقط پرداخت مستمری داره اتفاق میفته. 6,000 میلیارد تومان عددیست نزدیک به 2 برابر اون پولی که ارزم به حضور شما دولت در قالب یارانه به حدود 80 میلیون جمعیت ایران در هر ماه داره پرداخت میکنه. 2 برابر این عدد. بنابراین عدد بسیار درشته. اینو فقط من گفتم خدمتون که ببینید که پرداخت مستمری اینه و درمان اون رو کنارش بذارین، عدد بیش از 8000 میلیارد تومان در ماه میشه. یعنی هزینه هایی که این باید پوشش بده این مجموعه رو. بنابراین این عددها و بزرگی از یک جهت واقعا همونجوری که شما فرمودین قابل توجه و بزرگ هست، ولی از طرف دیگه مسئولیت در واقع گردانندگان و مسئولان این صندوق به تبع اون نهادهایی که باید با این صندوق ارتباطات منطقی و متعارف داشته باشن، از جمله دولت و مجلس و سایر نهادهایی که در واقع به یک نوعی مسئولیت تضامنی نسبت به این صندوق دارن، در خصوص نوع کارکرد صندوق، نوع مصارف، نوع منابع و نوع مدیریتی که باید بالاخره این صندوق داشته باشه.
من امیدوارم که این مسئولیت بیشتر از خاطر مسئولان نره. ضمن این که یادآور میشم حتی یک نفر هم مهمه در این جمعیت زیاد. حتی اگر یک نفر باشه که برای اون احقاق حق نشه، ما مسئولیم و مسئولان مسئولتر. یکی از تلفن‌های مردمی رو با هم دیگه میشنویم. آقای مهندس حیدری هم میشنوند، انشالله که بتونیم پاسخگو باشیم. بله، من منتظر هستم. سلام عرض میکنم خدمتون، ما منتظر هستیم صداتون رو بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر. ضمن عرض تبریک این عیاد، انشاءالله که سلامت و تندرست باشید.
شما
هم بزرگواران. من یکی از کسانی هستم که 22 سال سابقه کار تأمین اجتماعی رو داشتم، بیمه پرداخت کردم و مجبور شدم خودم رو بازخرید بکنم به خاطر وضعیت حاد مادرم. بعد از بازخرید کردن این هزینه بیمه رو به جایی پرداخت میکردم، من رو راهنمایی کردم به جایی پرداخت میکردم که جزء سوابق بیمه من باشه. بعد که مراجعه کردم به شعبه های مورد نظر، گفتم در این شعبه به هیچ عنوان شما سابقه ای ندارید. شاکی شدم، بعد رفتم به اون مراکز، دیدم این پول رو من به حسابشون واریز میکردم ولی عملا برای من لیستی رو رد نمیکردن. و 5 سال همینجوری من احساس میکردم که مثلا الان میتونم برم دنبال بازنشستگیم با توجه به اینکه سرپرست خانوارم هستم، بچه هم بتونن از بیمم استفاده بکنن.
اجازه بدید. خب
ولی متاسفانه این مسئله صورت نگرفت، طوری که من خودم الان شدیدن درگیر شدم و نیاز به بیمه دارم حتی برای بچه هم.
درگیر چی؟ الان درگیر حل این مشکل؟
من خانوار هستم، این مشکل رو من باید حل بکنم. برای من این مشکل از هر مسئله مهمتره، چون من الان احتیاج به یه مستمری دارم که بتونم زندگیمو پایش تامین بکنم.
هیچی دریافت نکردید؟
شرایط سنی من طوری هستش که نمیتونم برم دنبال کار و بهم کاری نمیدن.
یعنی تاکنون هیچی دریافت نکردید؟
نه خیر، من فقط خودم بازخرید کردم و این پولا رو پرداخت کردم، بعدش هم همینطوری توی شعبه سابقه مونده.
آقای...
و میگن باید منتظر باشی تا برسی به 65 سال. و این برای من خیلی واقعا موزلی شده.
خب آقای هیدری، همینطوری که شما دارید صحبت میکنید با لبخند میگن نه اینطور نیست، من امیدوارم اینطور نباشه. حالا چرا ایشون با این مشکل؟
که سالیان ساله وقتی من مراجعه میکنم به این شعبا تحویل میگیرم، من با این لبخند ها آشنایی کامل دارم.
از اون لبخند های امیدوار کننده.
کسی این مشکلی رو که من الان دارم ممکنه خیلی ها داشته باشن، ولی اینقدر که من پیگیر شدم و بی نتیجه بود برام خیلی سنگینه.
خب شما صدای ما رو حتما میشنوید، از رادیوتون گوش میکنید، پشت خط میمونید، من نمیدونم
پشت خط میمونید
چون آقای در چی میتونیم بگیم؟
ببینید شرط بازنشستگی رو خودشون در جریان هستن، یعنی شرط 20 سال سابقه پرداخت با 42 سال سن مشمول برقراری به میزان 20 روز در حقیقت مستمره میشه، اما شرایط ماده 111 که حداقل بگیر را هستند باید حتما ایشون 65 سال سن نه، ولی عرضم به حضور شما که 55 رو باید داشته باشن. برای آقایون در حال حاضر 60 است، برای خانم 55، و با داشتن 20 سال پرداخت تقریبا میتونن از حداقل دستمزد قانون کار استفاده بکنن به عنوان مستمری. اما این که میفرمایند که در واقع مراجعه کردن و سوابقشون احراز نشده، پیدا نشده، ببینید سابقه در تامین اجتماعی مشروط پرداخت حق بیمه است.
خب ایشون اگر اسناد
نه، ببینید شما وقتی پرداخت میکنید توی سامانه سازمان تامین اجتماعی مشاهده سوابق، شما هر لحظه که پرداخت بکنید به فاصله کوتاهی شما میتونید در واقع اون سبب خودتون رو رویت بکنید. یعنی وقتی که امروز شما حق بیمه رو پرداخت میکنید، مثلا به فاصله کوتاهی تا ثبت بشه و وارد سامانه بشه، مثلا حداکثر 1 ماه، شما میتونید سابقه خودتون رو ببینید، میزان پرداخت و حتی مدت پرداخت سابقه رو میتونید اونجا ملاحظه بکنید.
خوب.
اگر مغایرتی تو سابقه در واقع تو شما تو سامانه دیدید، میتونید به شعبه مراجعه بکنید که مثلا این مبلغ ما پرداخت کردیم. البته پرداخت حق بیمه توی رابطه کارگر کارفرمایی مسئولش کارفرما اساسا کارگر نیست، ولی به هر شکل ایشون یا خودشون پرداخت کردن یا از نیاب به نیابت کسی دیگه که کارفرماشون بوده پرداخت کرده، پرداختی ها فیشای پرداختی کاملا مشخصه. بنابراین اگر که اسنادی در خصوص پرداخت دارن که حتما دارن، میتونن اون رو در واقع ارائه بدن و من بعید میدونم که شعبه تامین اجتماعی اگر پولی به حسابشون از بابت فرد یا افرادی یا کارفرمایی واریز شده باشه منکر این باشه که این پول پرداخت شده.
این من یادم نره، این 55 سالی که شما فرمودید برای آقایان،
برای
آقایان بیشتر از
60 ساله.
60 ساله. صدای ما رو دارید خانم؟ بیشنوید هنوز صدای
من؟ بله، من الان 55 هم رد کردم.
55 رد کرد. ببینید شما همین الان با همین شرط 55 سال سنتون شما میتونید مراجعه بکنید به شعبه تامین اجتماعی به هر میزان سابقه‌ای که الان احراز شده تو تامین اجتماعی شما بگید 10 سال.
27 22 سالم پر شده، شعبه 16.
خب عرض می‌کنم، عرض می‌کنم. نه، سابقه‌ای که شما فکر می‌کنید پرداخت کردی یا سابقه‌ای که سازمان احراز کرده. سازمان به شما اعلام کرده 22 سال سابقه پرداخت حق بیمه دارید الان پیششون.
بله.
خیلی خوب، اصلا شما مشکلی ندارید. شما همین الان میتونید برید درخواست بازنشستگی، برید واحد امور مستمری‌ها درخواست بازنشستگی بدید و بگید من شرایط رو دارم. امور مستمری های شعبه اون شعبه 16 سوابق شما رو بررسی میکنه، به شما اعلام میکنه که شما میتونید از مزایای بازنشستگی استفاده کنید. اگر 22 سالتون کامل اینجور که شما میفرمایید و سنتون به 55 رسیده، شما مطمئن باشید که مشمول دریافت مستمری به مأخذ ماده 111 قانون کار میشین، که برای همین امسال که الان ما توش هستیم این مستمری حداقل 1,500,000 خورده هست به اضافه مزایای جانبیش که حتما به شما تعلق خواهد گرفت. بنابراین من فکر میکنم علل قاعده مشکلی نباشه. شما مراجعه بکنید به واحد امور مستمری ها و اونجا بگید که من میخوام از مستمری بازنشستگی استفاده کنم، شرایط استحقاق رو دارم.
آقای مهندس ممنونم از راهنماییتون، ولی من مراجعه کردم به من گفتن که شما این مقداری که کسب دارید برید و به صورت یه جایی رو پرداخت بکنید، که من خواستم همین رو بدونم من کجا میتونم که این سی روز حقوق رو من کامل میخوام.
ببینید
سیروز...
نه مشکلی نداره. مشکل ببینید نیست. 20 سال حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه و داشتن شرط 55 سال سن برای خانوما 30 روز حقوق رو بهشون میدن. اصلا نیاز به
حقوق من دریافت میکنن؟
بله، شما 30 روز حقوق به مأخذ حداقل دستمزد دریافت میکنید و ریالی ازش کم نخواهد شد.
بله.
به شما شاید تو گفتگویی که داشتین اطلاعات بعد منتقل شده به شما، بعد در حقیقت منتقل. شما اگر شرط 55 سال سن رو نداشتید حرف اونا درست بود. الان بله. که شرط 55 رو دارید اصلا نیازی به در واقع اضافه کردن سابقه ندارید. شما با 20 سالش هم میتونید برید همین الان مستمری دریافت کنید.
من که امیدوارم همینطور باشه. انشالله شما با سعی صدر بیشتری، با صبر بیشتری، با توضیح واضح تری باز هم مراجعه کنید و نتیجه بگیرید، و اگر نگرفتن آقای مهندس
غیر ممکنه. مگه ما فقط و فقط این خانومو داریم تو برقراری مستمری که مراجعه میکنه؟ این قانونه، قانونه. برید بگید من 55 سال سن دارم، اینم شناسنامه من، یعنی 55 رو رد کردم، 55 سال و یک روز دارم و سابقه من 22 ساله. ببینید چه جواب به شما میدن.
خانم جوابتون رو گرفتید؟
بله، ولی قانون تا انجام بشه تو این مملکت هممون داریم زندگی میکنیم. پروسه خیلی طولانی داره که شاید عمر من
نه نه ببینید نه. الان 3,000,000 و حدوداً 2,300,000 مستمری بگیر تو تامین اجتماعی هستن که حدود 55 تا 60 درصد این مستمری بگیرها اصلا ویژگی شما رو دارن، یعنی حداقل بگیر هستن.
خب این چقدر زمان میبره؟
هیچ زمانی نمیبره. شما از زمانی که میره درخواست میدید همون موقع باید مسئول امور مستمری ها توی شعبه در واقع با وارد کردن کد بیمه شما سوابق شما رو در میاره، یه جمع میزنه میگه، چون سیستمی هم هست، اصلا دستی هم نیست، اپراتوری نیست.
بله.
سیستمیه. سیستم میگه که مثلا شما 22 سال سابقه دارید، 22 سال و 6 ماه 21 سال و 5 ماه سابقه دارید، شرایط سنی شما کاملا انطباق داره، شما میفرمایید من 55 رو پر کردم، بنابراین این دوتا شرط لازم کافی برای برقراری مستمریه. همه کسانی که این ویژگی رو دارن الان دارن مستمری میگیرن و دارن درخواست.
آقای مهندس ببخشید وسط کلامتون، من تمام مدارکم از 21-56 لقایت 29-12 که خودم باز خرید کرده بودم و تمام مدارکم رو تا الان سال 95 همه رو کامل دارم. شعبی هم که مراجعه کردم، شعبی 27، شعبه 11، شعبه 29، شعبه 16، همه اینا رو مراجعه کردم.
نه سوال منو
شما نمایی درستی رو به من
شما
نگرد.
نه شما سوال منو سوال منو جواب بدید. شعبه آخرین شعبه که شما تجمیع سوابقه توش اتفاق افتاده به شما گفته 22 سال سابقه بیمه دارید اینجا؟
بله.
خیلی خوب، کفایت میکنه، کفایت میکنه خانم.
شما این سوابقه هم های انتقال میدادم
همین دیگه، عرض من همینه، یعنی آخرین شعبه که شما باید بری اونجا درخواست بدید به امور مستمری ها شعبه 16. شعبه 16 به شما اعلام کرده که 22 سال سابقه شما اینجا احراز شده است و شما هم شرط سنی 55 رو دارید. اصلا نگران نباشید، شما برید موفق بشید، من یک درصد هم شک ندارم.
آقای مهندس زنده
سپاسگزاری، من وقت برنامه‌تون رو زیاد نمیگیرم، ولی یه موردی که واقعا برای ما خانم‌ها هستش، یه خانومی رو که من ازش نگهداری میکردم دچار یه بیماری خاصی شده، دچار فراموشی شده، بچه هاش هم انداختنش رفتن، هیچ کسی ایران نده. بعد اینو خانوم شوهرش یه زمانی حقوقی رو که زنده بود پرداخت میکرد، ولی الان هیچ دسترسی به اون پرداختی ها نداره و توی خونش تک و تنها افتاده. من الان اینو میخواستم ببرم خانه سالمندان، قبولش نمیکردم. میخواستم از حضور شما خواهش بکنم اگر جایی هستش که اینایی که مثلا یه مستمریه یه مبلغ به هر حال ناچیزی هم پرداخت کردم ببینه، جایی هستش که بتونیم مراجعه بکنیم و اینها رو تحویل بدیم که اقلا از امکانات دارویی یا جایی خوابی بهره‌مند بشن، سپاسگزارتون میشم. مراقبتهایی داشته باشن.
کهریزک تنها مرکزی است که عرضم به حضور شما سازمان تامین اجتماعی یه تسهیلاتی رو در اونجا ارائه میده به کسانی که به اونجا مراجعه میکنن، سالمندان کهریزک، فقط کهریزک تهران.
بنابراین
بله، بنابراین اگر که در حقیقت فردی رو که راجع بهش داریم صحبت میکنین توسط کهریزک پذیرش بشه،
تامین اجتماعی شرایطش
تامین اجتماعی اونجا شرایطی رو داره که میتونه اونجا حمایت‌های رو از این گونه افراد
نه شرایطشون منظورشون از شرایط این بود که آیا باید موارد خاصی داشته باشن شرایط میذارن برای فردی که میپذیرنش؟
ببینید
درست میگم خانم؟
ببینید بله درست.
من در مورد اینکه کهریزک چطور پذیرش میکنه این گونه افراد رو واقعا اطلاع جدیدی ندارم، ولی میدونم کسانی که اونجا توسط مؤسسه کهریزک پذیرش میشن و مورد مراقبت قرار میگیرن از حمایت هایی از حوزه تامین اجتماعی برخوردار هستن، یعنی بخشی از هزینه های اونها رو تامین اجتماعی پوشش میده.
ممنونم، خدا توفیقتون بده. ممنونم خانم مهرنگار، سپاسگزارم از زحماتی که میکشید.
ما هم از شما سپاسگزاریم که اعتماد کردید، تماس گرفتید. انشالله که امید و حرکت رو هیچ کدوم از ما از خاطر نبریم، در کنار امید همیشه باید حرکت باشه.
بله،
خدا نگهدارتون.
استقامت و انرژی مثبت هم خیلی مهمه.
بله که شما دارید، این صدا کاملا پر انرژی است. میریم و برمیگردیم و گفتگو رو با آقای حیدری ادامه میدیم.
خدا نگهدارتون باشه. از آقای حیدری ممنونم. خدا نگهدارتون.
مهمترین مسائل و مشکلات جامعه بازنشستگان کدامند؟ نهادها و سازمانهای زیربط در پاسخگویی به معضلات بازنشستگان چه نهادهایی هستند؟ راهکارهای برون رفت از شرایط موجود جامعه بازنشستگان چیست؟ پاسخ به این سوالات و سوالات دیگر رو در برنامه چشم و چراغ شما خواهید شنید. من خدمتون عرض کنم که 301035 شماره است که شما از طریق اون میتونید پیامک های خودتون رو برای ما ارسال کنید و 2265 23 یا 3385 23 یا 33 3385 2385 شماره است که شما میتونید از اون طریق مستقیم با ما در ارتباط باشید و ما سوالات شما رو همین الان از آقای مهندس حیدری بپرسیم. خب آقای مهندس حیدری، در مورد این خانم که صحبت کردیم، آیا واقعا هستند افرادی که مراجعه کنند؟ ببینید بعضی وقتا من برام البته در مراجعه به سازمان‌های بازنشستگی پیش نیومده، ولی در مورد ادارات دیگه پیش اومده که گاهی اوقات، ببینید همیشه این رو میگیم که صد راه وجود داره برای حل یک مسئله، 99 راه اصلا بگیم، و یک راه هست که اون یک راه مانع میشه. خیلی از افراد هستند که خیلی بده اینو بگم که معمولا اون یک راه رو میگیرن، حالا چرا من نمیدونم، چرا این اتفاق میفته،
چرا مثلا فردی مثل این خانم رو ما باید داشته باشیم که با مراجعات مکرر اصلا دیگه قرار نیست در مورد موضوعشون صحبت کنیم؟ ایشون جوابشون رو گرفتن، پرسیدن. من نمیدونم جایی وجود داره که اگر این جوابها اونجوری که باید و شاید داده نشه پیگیری کنن این مسائل رو؟
عرضم به حضور شما که ببینید اولین واحد شعب تامین اجتماعی است.
بله.
الان از سال 1397 به این ور یک واحدی بر اساس دستورالعمل که از نهایت دولت به همه دستگاه اجرایی ابلاغ شده بود تحت عنوان میز خدمت ایجاد شده توی شعب تامین اجتماعی. میز خدمت کارش ده که مراجعین رو مشاوره میده، یعنی مثلا گوش میکنه که مشکلشون چیه، بعد نهاد پاسخگو رو در درون اون شعبه معرفی میکنه که مثلا اینها برن و از اون طریق مشکلاتشون و مسائلشون رو برطرف کنن. ما شاید بیشترین در حقیقت هزینه که در ارتباط با عدم پاسخگویی و عدم دریافت پاسخ مناسب به نیازهامون و خواستهامون داریم نداشتن اطلاعات. اطلاعات خیلی کمک میکنه به ما و این اطلاعات اگر که ما نداشته باشیم که طبیعتاً من نمیتونم همه اطلاعات در درون خودم داشته باشم، نیاز به مشاوره دارم. به نظرم میاد که نقصی که وجود داره این هستش که نهادهای مشاوره برای پاسخگویی و راهنمایی شاید به اون معنا که ما بتونیم مشکلاتمون رو حل بکنه توی دستگاه اجرایی، حالا سازمان تامین اجتماعی هم به نوعی مثلا اون نهادهای مشاوره یا کم هست یا وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم اگر که ما بتونیم یک سازوکار فراهم بکنیم و معرفی بکنیم که چطور میتونید شما با این نهادهای مشاوره صحبت بکنید، موضوعتون رو باهاشون مطرح بکنید و مشاور به شما بگه که شما چگونه و از چه مسیری میتونید برید و مشکلاتتون رو حل بکنید.
خیلی مهمه. اگر در داخل همون نهادها باشن.
بله، عرض کردم میز خدمتی الان طراحی شده در تامین اجتماعی، در تمام شعب تامین اجتماعی به شکل گسترده توی تمام ایران تعریف شده. منتها خب این میز خدمت باید به ارباب جو شناسایی بشه، معرفی بشه تا اونا بدونن که این چه خدمتی میتونه بهشون ارائه بده. و من فکر میکنم مثلا اگر بیمه شده های ما اگر در حوزه تامین اجتماعی مشکلی برشون پیش بیاد، قبل از که به واحد اجرا مراجعه بکنن، بد نیست که به این میز خدمت ها مراجعه بکنن و در حقیقت از راهنمای اولیه و مشاوره اونا بتونن استفاده کنن در این خصوص. ولی همچنان معتقدم که موضوع مشاوره و طرح موضوع و راه های برون رفع از مشکل برای رفع مشکل همچنان جز نقایص ماست و ما باید بپذیریم که واقعا این سرگردانی افراد که نمیدونن واقعا کجا مراجعه کنن، چجوری از حقوقشون دفاع بکنن یا پیگیری بکنن، یکی از دلایلش ناشی از همین موضوع است. البته اگر دستگاهی یا نهادی به وظایف قانونی خودش عمل نکنه و عرضم به حضور شما حقوق افراد رو منطبق بر قانون رعایت نکنه، نهادهای نظارتی دیگه هستن که میشه به اونها در واقع از نهاد یا دستگاه موجود تر دعوی کرد و ازشون شکایت کرد و احقاق حق کرد که نهاد بالا دستی معمولا دیوان عدالت اداری است. بنابراین اگر یک فردی فکر میکنه که تمام ویژگی‌ها رو داره ولی بنابه دلایلی از ناحیه برخی از نهادهای اجرایی پاسخ مناسب نمیتونه بگیره، جاش اونجاست. ولی من امیدوارم که هیچ کس به اونجا نرسه که مجبور بشه از این ابزار استفاده کنه. فرض ما بر این هستش که قانون شفافه، مجریان همه قانون رو یکسان در واقع دریافت میکنن و تفسیر و تعبیر روی قانون نمیگذارن و انشالله سلیقه عمل نمیکنن.
خدا کنه هیچ وقت یادمون نره که قرار چشم و چراغ باشیم، قرار راهکارها رو بسیار خوشبینانه و بسیار خوب ارائه کنیم. قرار نیست امید واهی باشیم، قرار امید باشیم، یک امید روشن و به تمام معنا. اما باید درد مطرح بشه که طبیب بیاد و دوا بکنه و باید ما هم حتما بپرسیم از کسانی که بلدند راهکارها رو. من میدونم این کارها زحمت داره، خیلی سخته. من میدونم که پیچ و خمهای اداری گاهی اوقات اونقدر زیادند که اونجور که میخواد حرکت کنه باز میدارند، ولی چاره ای نیست، باید حرکت کنیم، ادامه بدیم، اون چراغ ما هم دستمون بگیریم، اون امیدو به خودمون بدیم، بگردیم اون چشما رو پیدا کنیم. اینطور نیست آقای مهندس؟
بله، حق با شماست، منم با شما موافقم.
خب خانم الهیان از زنجان برای ما پیامک فرستادن. ضمن اینکه ما پیامک های بسیار زیادی داریم از مشهد، از تربت جام، از جاهای دیگه که انشالله حتما به موقع اشاره خواهیم کرد. فعلا بپردازیم به این پیام خانم الهیان که با شرایطی که قبلا مطرح کردید من نمیدونم جواب این چی هست. خانم الهیان از زنجان توی پیامکشون گفتن که 45 سال سن دارن، 2 فرزند دارند و 21 سال سابقه کار در یک شرکت خصوصی ایشون کار میکردن. ایشون میتونن تقاضای بازنشستگی داشته باشن؟
بله، بازنشستگی پیش از موعد زنان رو ما داریم که شرایطش با بازنشستگی عمومی متفاوت هست. در اونجا داشتن شرط 42 سال سن، 42 سال تمام و حداقل 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه در حقیقت اینها رو میتونه مجاز بکنه به درخواست بازنشستگی، منتها به میزان سنوات پرداخت حق بیمه بازنشستگی میتونن بگیرن. یعنی مثلا این خانم که 21 سال سابقه پرداخت حق بیمه داره 21 سیوم میتونه بگیره، یعنی 21 روز از سی